بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول صفحه 278 سطر دهم. استاد مروی، جلسه 204، مبرخه 6/8/76.
بسم الله الرحیم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم ألوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فمنها الاستقراء، فإنه يقتضي ترجيح جانب الحرمة على جانب الوجوب، فحرمة الصلاة في أيام الاستظهار وعدم جواز الوضوء من الإناءين المشتبهين. بحث در این بود که مشهور علما در باب اجتماع امر و نهی، نهی رو بر امر مقدم داشتن. قائلین به این قول، به دلیل در مدعاشون اقامه نمودند. دلیل سوم، تمسک به استقراء می باشد، به این بیان که گفتند ما در فقه جستجو کرده ایم و به این نتیجه رسیده ایم که هر جا دوران امر بین وجوب است و حرمت، شارع مقدس جانب حرمت رو ترجیح داده است. چون چنین است، این استقراء ثابت شده، لذا در هر موردی هم به شک داشته باشیم حرمت مقدم است یا وجوب، ما به حکم این استقراء حرمت رو مقدم می‌داریم. دو مثال زده‌اند برای موارد استقراءشون. مثال اول، حکم زن در ایام استظهار به حرمت صلات. بیان مطلب این است که زنی که عادت منظم و مرتبی داشته است، مثلا 7 روز خون می‌دید، در یک ماه این زن بیش از 7 روز خون می‌بینه. روز 8، 9، 10 مثلا. در این ایام زن باید صبر و استظهار کنه تا بعدن بفهمد حائض است یا مستحاضه. خب در این 2-3 روز که ایام استظهارت دوران امر این است که نماز بر او واجبه یا حرام. اینجا شارع جانب حرمت رو غلبه داده، فرموده در این ایام خوندن نماز بر زن حرام. حالا بعد اگر اون از 10 روز گذشت حکم میکنه از روز 7 به بعد استحاضه است، نماز چه قضا میکنه؟ اگه روز 10 خون قطع شد حکم میکنه عیده. حالا به اینش ما کار نداریم، اون چه که مهمه این است که در ایام استظهار جانب حرمت ترجیح داره، میگن بر زن نماز خوندن حرام. این یک مثال. مثال دوم، فردی میخواد نماز بخونه لا محال وضو بر او واجب است. این فرد 2 ظرف آب داره، یقین داره یکی از این 2 ظرف نجس است. اینجا دوران امر است بین وجوب و حرمت. به این بیان که وضو بر این فرد واجب لا محال بر این نماز. از این طرف وضو گرفتن با آب نجس حرام است. اینجا شارع جانب حرمت رو انتخاب کرده، میگه با این 2 مایه وضو نگیر، تیمم کن، نماز تو با تیمم بخون. از این دو مثال شاهد برای استقراء مستدل که در این دو مثال شارع جانب حرمت رو ترجیح داده است. پس ما هم در ما نحن فی باب اجتماع امر و نهی جانب حرمت رو انتخاب کنیم. این دلیل سوم آقایان، توضیح بیشتر دلیل رو جلد یک قوانین صفحه 153 میتونید ملاحظه کنید. مرحوم آخوند سه جواب از این دلیل مطرح میکنند. جواب اول میفرمایند استقراء اگر مفید قطع باشه میشه دلیل قطعی و حجت، ولی این استقرایی که شما ادعا کردید مفید قطع نیست. بله ما احتمال قوی میدیم از این استقراء شما که شارع همه جا جانب حرمت رو ترجیح می کنه، ولی قطع پیدا نمی کنه، ولذا این استقرا فایده نداره. ثانیه سلمنا که استقراء زنی هم کافی باشه، ولی بحث اینه از دو مثال و دو مورد ذکر دو تا مثال که استقرار نمیشه. استقرار معناش اینه که تمام ابواب فقه رو بررسی کنید، از هر بابی حد اقل 5 تا مثال بیارید که شارع جانب حرمت رو ترجیح داده باشه. شما میگید ما استقرا و جستجو کرده ایم، نتیجه جستجوتون شد دو تا مثال. این استقرا نمی باشه. اینم جواب دوم. اینم بخونیم این سه چهار خط رو برسیم به جواب سوم. و من حل استقرا و سومین دلیلی که آوردن بر این که در اجتماع امر و نهی جانب نهی مقدمه تمسک به استقرا است. حالا توضیح میده مستدل، ف فإنه يقتضي ترجيح جانب الحرمة على جانب الوجوب. استقراء در منزل دیگه خونده اید، ما نخواستیم مفصل وارد بشیم. استقراء از قریه، یعنی قریه به قریه جستجو کردن. انسان مطلبی رو تمام مواردش رو یکی یکی جستجو کنه، بعد وقتی هزاران مورد پیدا کرد، مورد مشکوک رو هم به اون موارد ملحق کنه. مثلا کسی رفته باشه تمام شهرهای افریقا رو گشته، میبینه مردمی که در اینجا متولد میشن سیاه پوستن، وقت بله بهش خبر میدن که یه بچه امروز در افریقا متولد شد، این به حکم استقراء میگه من گشتم یا اطمینان دارم یا شنیدم به شنیدن موثق که مردم افریقا سیاه پوستن، قریه به قریه جستجو کرده گشته، حالا حکم میکنه بله. این فرد مشکوک هم در حکم سایر افراد میباشد، اینو میگن استقراء. حالا این آقایان ادعای استقراء در ابواب فقه میکنن، میگن ما ابواب فقه رو گشتیم دیدیم جانب حرمت بر جانب وجوب شارع مقدم میداره جانب حرمت رو بر وجوب. فإنه یقتضی، استقراء اقتضا میکند ترجیح جانب حرمت رو بر جانب وجوب. خب حالا شما زحمت کشیدید در سرتاسر فقه استقرار کردید، چند تا مورد پیدا کردید جانب حرمت ترجیح بر جانب وجوب داره؟ دو تا مثال میزنم. مثال اول، که حرمت صلات فی ایام استظهار، زن در ایام استظهار اون ماهی که عادت عرض کنم عددیش به هم خورده است و داره استظهار میکنه ببینه خون حیضه یا استحاضه است، تا روز دهم نمازش حرام بخونه. دوران امر بین وجوب و حرمت، شارع جانب حرمت رو انتخاب کرده، به زن گفته نماز تو نخون، حرام نماز بخون. مثال دوم، و عدم جواز الوضوء من الاناءین المشتبهین، جایز نیست وضوء از دو تا اناء مشتبه، شک داره توضیح داریم از خارج، یکی از این دو تا ظرف اطمینان داره مایع نجس داره، یکی از این دو تا ظرف نجس شده، خلاصه اینم میخواد وضو بگیره برای نمازش، دوران امر بین وجوب وضو و بین حرمت وضو با ماء نجس، شارع جانب حرمت رو گرفته گفته وضو نگیره و تیمم کنه. وفیه مرحوم آخون سه اشکال میکنن بین استقراء یا سه جواب میدن از این دلیل. وفیه، جواب اول، انه لا دلیل على اعتبار الاستقراء ما لم يفد القطع، ما دلیلی نداریم بر اعتبار استقراء مادامی که مفید قطع نباشه. تا وقتی استقراء مفید قطع نباشه ما دلیلی بر حجیت استقراء نداریم، استقراء ظنی حجت نیست. خب اینجا بد نیست به این نکته اشاره کنیم، آقای میکنم بررسی بکنم فرق بین استقراء و قانون غلبه چیه. بعضی جاها در اصول آقایون تمسک به قانون استقراء میکنن، بعضی جا تمسک به قانون غلبه میکنن، میگن از ظن یلحق الشیء بالاعم الاغلب، بعضی جا تمسک به قانون استقراء میکنن. فرق بین قانون استقراء و قانون غلبه چیه؟ رسائل آیون ببینم بعد ببینم پیدا میکنم فرق بین استقراء و بین قانون غلبه رو، مرحوم شیخ در جایی در رسائل متعرضم یا نه کجا. بسیار، پس اولا لا دلیل على اعتبار الاستقراء ما لم يفد القطع، اینجا استقراء قطعی نیست پس فایده نداره. ولو سلمه، اگه ما قبول کنیم استقراء ظنی هم حجته، آخه استقراء که به دو مورد ثابت نمیشه، فهو لا یکاد و یثبت به هذا المقدار، استقراء که با دو تا مثال و دو تا مورد ثابت نمیشه، حداقل شما 50 مورد، 10 مورد، 20 مورد، 30 مورد مثال بزنید تا این استقرار روشن بشه. شما فقط دو تا مثال زدید و این رو میگید استقرار کردیم، مثلا اونم نتیجه دو تا مثال شده، این که استقرار نشد. ولو سلمت و قوه این استقرار لا یکاد و یثبت به هذا المقدار، ولو سلم فلیس حرمت الصلاة فی تلک الایام. جواب سوم این است که مرحوم آخوند می فرماین سلمنا که استقراء با دو موردم ثابت بشه،
ولی در مسئله اشکال دیگری هست و اون اشکال این است که اگر این دو موردی که شما مثال زدی هیچ خصوصیت ویژه‌ای نمی‌داد و فقط نکته این بود که چون حرمت است و وجوب حرمت مقدم بر وجوب شده باز ما قبول میکرد میگفتیم بسیار استقرار با این دو مورد ثابت شد در اجتماع امر و نهی ما هم همین حکم می کنیم ولی چه کنیم که این دو مثال شما غیر از مسئله دوران امر بین وجوب و حرمت یه خصوصیات ویژه‌ای داره که اون خصوصیات باعث شده ما جانب حرمت رو انتخاب کنیم و این خصوصیات در باب اجتماع امر و نهی وجود نداره این دو مثال رو تک تک بررسی میکنم اما مثال اول ایام استظهار می‌فرمایند اولا در اینجا ما دو دلیل خاص داریم که این دو دلیل باعث شده ما جانب حرمت رو بگیم دلیل اول قاعده امکان هست در باب حیض بیان این قاعده این است که فقهای شیعه اتفاق دارند در باب حیض بر این قاعده میگن کل دم امکن ان یکون حیضا فهو حیض این قاعده رو از روایات به دست آوردم ده ها روایت بیان این قاعده این است که قانون کلی اینه زن هر خونی رو که میبیند و محتمله که این خون حیض باشه باید زن بگه این خون حیض است پس بنابراین طبق این قاعده امکان هست که زن در ایام استظهار تا روز دهم حکم میکنه خون حیض است و بعد همه احکام حیض برش وارد میشه و از جمله نماز خوندنم برش حرام است. و دلیل دوم در اینجا تمسک به استصحاب است. روز هشتم زن شک داره که خون دیده شده حیض است یا نه. دیروزش یقین داشته حائض است، استصحاب میکند بقاء حیض رو، لذا حکم میکنه که نماز خوندنم برش حرام است. پس بنابراین اولا این دو دلیل خاص باعث شده جانب حرمت و مقدم بداریم و در اجتماع امر و نهی همچه دلیل خاصی نداریم. ثانیا اصلا قیاس این مسئله به اجتماع امر و نهی قیاس مع الفارق است. چرا قیاس مع الفارقه؟ بیانش یه مقدمه میخواد. در صفحه 295 کفایه خواهد آمد، همین جلد اول، که حرمت بر دو قسم است: حرمت ذاتی و تشریعی. بعضی اشیا ذاتاً حرامه و مقصده داره، مثل غسل، مثل شرب خمر، ولی بعضی از اشیا ذاتاً مقصده نداره. اگر اونها رو به قصد قربت انجام بدیم میشه تشریع، میشه چیزی که جزء دین نیست وارد دین کرده این و میشه حرام. مثلا شما الان بیستید بدون قصد قربت 5 رکعت نماز بخونید، هیچ معذوری ندارید. هیچ مقصدی نداره این عمل. ولی اگر همین پنج رکعت نماز رو به قصد قربت خوندید. میشه تشریع به شما بر قصدتون عقاب میشه. خوب دقت کنید، در باب اجتماع امر و نهی محل بحث ما در اون نهیست که حرمتش ذاتیه، مثل غصب مثلا. ما به حرمت تشریعی هیچ کاری نداریم. حالا که این مقدمه روشن شد، مرحوم آخوند می‌فرمایند حرمت نماز در زن حائض اصلا حرمت ذاتی نیست. لذا زن حائض بدون قصد قربت صد تا نماز بخوند هیچ عیبی نداره. حرمت نماز در زن حائض حرمت تشریعی است. چون حرمت تشریعی است، قیاسش به باب اجتماع امر و نهی که حرمت ذاتی است، قیاس مع الفارق می باشد. تنها در تمام کفایه مرحوم آخوند یک جای دیگه هم اشاره می کنند که حرمت نماز بر زن حائض حرمت تشریعی است نه حرمت ذاتی. اونم جلد اول کفایه صفحه 48 که خونده اید، مراجعه کنید، اونجا توضیح بیشتر میدن مرحوم آخوند. بسیار عبارت دقت بفرمایید. ولو سلمت، اگه قبول کنیم که با دو تا مثالم استقرا درست میشه، میفرمایند این دو تا مثال به علت خصوصیات ویژه‌ای است، ارتباطی به این نداره که دوران امر بین حرمت بوده و وجوب، به خودی خود حرمت مقدم شده. ولو سلمه فلیس حرمت الصلات فی تلک الایام، حرمت نماز در اون روزها که ایام استظهار باشه و نه عدم جواز وضوع از اون دو ظرف مشتبه اصلا مربوط به مقام ما نیست، بلکه اینا خصوصیات ویژه دارن. چرا؟ هر مثالی رو به تنهایی توضیح میدن. لأن حرمت صلات فیها، حرمت صلات در ایام استظهار بر اون زن، انما تکونو اولا همانا به خاطر دو تا دلیل خاصه. تکونو یک، لقاعدت الامکان، گفتیم در باب حیض قاعده است که کل دم امکن ان یکون حیزن فهو حیزن، لذا حکم میکنن اگر تا 10 روز زن خون دید احتمال حیض میرود، حکم کنه که حیض است. از 10 روز گذشت احتمال حیضیت نداره، حکم میکنن که استحاضه است. زن قبل از یائسگی اگه خون دید همینقدر احتمال داد حیضه فهو حیضه. بعد از یأس چون دیگه خون حیض قطع میشود، زن خون دید حکم به حیض بودن نمیشود. پس اینجا که حکم به حیض میکنه تکون و لقاعدت الامکان، و دلیل دوم و به خاطر استصحاب که ما گفتیم روز 8 شک داره خون حیض یا نه، دیروز حیض بوده، استصحاب میکنه بقای حیض رو. اون چنان قاعده امکان به استصحابی که المثبتین لکون الدم حیضا، ثابت میکنن که خون حیضه، فیحکم به جمیع احکامه، به خاطر این دو دلیل حکم میکنه به جمیع احکام حیض و منها حرمت الصلات علیها، و از جمله اون احکام حرمت صلات در این زنه. پس این احکام به خاطر این دو تا قانون خاصه، لا لعجل تغلیب جانب الحرمه، نه ای که دوران امر بین وجوب و حرمت شارع حرمت رو غلبه داده، نه به خاطر تغلیب جانب حرمت کما هو المدعا، چنانچه مدعا اینه. هازا لو قیل به حرمت ذاتیه فی ایام الحیض، پس این جواب ها که ما گفتیم در صورتی است که اگر گفته بشه به حرمت نماز به عنوان حرمت ذاتیه در ایام حیض، و الا اگه بگیم نماز بر زن حائض حرمت ذاتیه نداره، چنانچه در صفحه 48 مرحوم آخوند به این مسئله تصریح کرده اند، بلکه حرمت نماز برای زن حائض حرمت تشریعی است، فهو خارج عن محل الكلام. اصلا عرض کنم این مثال هیچ خارج از محل کلامه، حرمت در اینجا حرمت تشریعی است و در باب اجتماع امرونه حرمت حرمت ذاتی می باشد. این مثال اول، توضیح مثال دوم به اینکه از محل بحث خارجه خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.